جدایی طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد، اما میزان آن در روزهای اخیر کاهش یافته است. یکی از سخنگویان ارتش اوکراین روز چهارشنبه با بیان اینکه برای نخستین بار از زمان توافق آتش بس طی 24 ساعت گذشته سربازی کشته نشده است، گفت جدایی طلبان سه‌شنبه شب به روستای پوپاسنا حمله و همچنین تلاش کردند موفقیت نیروهای ارتش اوکراین را در مناطق نزدیک به ماریوپول تضعیف کنند. ارتش اوکراین پیشتر گفته بود تا زمانی که حملات شورشیان متوقف نشود، نیروهایش را از مناطق درگیری خارج نخواهد کرد. جدایی طلبان روز سه‌شنبه گفته بودند که کار خارج کردن نیروهایشان را آغاز کردند. با این حال این خبر از سوی ارتش اوکراین تایید نشده است. اما سازمان بهداشت جهانی میگوید واکسیناسیون سرخک باید فوراً در سراسر اروپا و آسیای مرکزی تشدید شود. زوزانا یاکاب، مدیر اروپای این سازمان وابسته به سازمان ملل، روز چهارشنبه گفت از ابتدای سال 2014 تا کنون بیش از 22 هزار مورد ابتلای شدید به سرخک ثبت شده که به گفته او شوکه کننده است. بیشترین موارد ابتلا در کشورهای قرقیزستان، بوسنی و هرزگوین و روسیه ثبت شده است. همزمان 1674 مورد ابتلا در ایتالیا و 583 مورد در آلمان هم گزارش شده است. خانم
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو از همکارم کیوان حسینی شنیدید و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما، البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. دعوت میکنم که در 10 دقیقه پیش رو همراه همکارم آرش حسن نیا باشید و شماره دیگر از برنامه اقتصادی نماگر. من هانا کاویانی هستم و شب چهارشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون به مناسبت یک سالگی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سرنوشت این سیاست‌ها با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. استفاده از این ترکیب واژگان به میانه‌های سال 1389 باز می‌گردد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به بهانه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که اندک اندک افزایش می‌یافتند، از این واژگان استفاده کرد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم. امروز کارآفرینی معناش اینه.
او چند باری دیگر نیز از این ترکیب واژگانی استفاده کرده، اما 3 سال پس از نخستین استفاده از مفهوم اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 92، این بار رهبر جمهوری اسلامی ایران با ابلاغیه 24 بندی آن ترکیب واژگانی را به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تبدیل کرد. سیاست‌های کلی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آن کار کارشناسی صورت گرفته بود و این بار به خواست بالاترین مقام ایران، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید بیدرنگ و با زمانبندی اجرایی می‌شدند. ابلاغ این سیاست‌ها به دلیل نامگذاری آن و همچنین به دلیل آنکه در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها رنگ و روی اجرایی به خود گرفته بود، با بدفهمی‌های همراه شد. این برداشت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران است، از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در یکی از نماز جمعه‌های تهران.
اقتصاد مقاومتیه و این کار میشه. یه قدری مقاومت میخواد، تحمل سختی‌ها میخواد. در بین راه ممکنه سختی‌هایی باشه، ممکنه یه وقتی بیاد ما روز 2 وعده غذا بخوریم، چه اشکالی داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی ها روزی 1 وعده غذا میخورن. مردم ما تاب تحمل را دارن.
اما وقتی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم، دقیقاً از چه سخن میگوییم؟ آیت الله خامنه ای در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود از مفهوم و منظور خود درباره اقتصاد مقاومتی این گونه رمزگشایی کرده است.
اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است. تحریم باشد هم لازمه، تحریم نباشد هم لازمه. اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم، ترتیب بدیم که تکانه‌های جهانی در او اثر نگذاره. یک روز عزا نگیریم که نفت از 100 دلار رسید به 45 دلار.
مراجعه به متن و بررسی خطوط سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز نشان می‌دهد در این سیاست‌ها بیش از آن که به محدود کردن اقتصاد ایران توجه شده باشد، به پیوند با اقتصاد جهانی و کاهش سهم نفت در کل اقتصاد ایران و همچنین کوچکسازی دولت توجه شده است. فهم غلامرضا مصباحی مقدم از نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع سهم نفت در اقتصاد ایران درگیر است.
الان می‌بینید قیمت ارز دچار نوسان شده در اثر یک مسئله خارج، چیز دیگری نیست. قیمت نفت کاهش پیدا کرده و بازار بین المللی نفت بر روی اقتصاد ما اثر خودش گذاشته. ما باید کاری کنیم که اقتصاد خودمون رو از چنین شوک‌هایی خارج کنیم و بیمه کنیم و اقتصاد مقاومتی معناش همینه.
در هفته جاری در میان سخنرانی‌های سخنرانان کنگره ملی بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها برگزار شد، مردمی کردن اقتصاد، سپردن سهم بیشتری از اقتصاد ایران به بخش خصوصی از مهمترین اصول تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام شد. هرچند که به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، تحریم نیشتر رویکرد به چنین اقتصادی بوده است.
شاید تحریم‌های نیشتری به این مشکلات اقتصادی و بیماری‌های اقتصادی کشور زد و یه قدری مطلب رو روشن‌تر کرد. یه مشکل این بود که اقتصاد ما یه اقتصادی که مردم درش حضور داشته باشن و رقابت درش جدی باشه تا کیفیت‌ها بالا بره، بهره‌وری بالا بره نبود. نکته دیگری که وجود داشت این بود که اقتصاد ما در مقابل بعضی از دسائس از مقاومت کافی برخوردار نبود.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، به نمایندگی از دولت در این کنگره ملی از رویکرد دولت 11 برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی چنین گفت:
هر یک از دستگاه‌هایی که نسبت به یک یا چند بند باید به عنوان دستگاه اجرایی و مسئول اجرا عمل بکنند، اونها رو احصا کردیم، به دستگاه‌ها رسماً ابلاغ کردیم که این دو بند یا این چند بند از سیاست‌های کلی ابلاغی باید اجرا بشوند و مسئولیت اجرایی این دستگاه شماست.
اما آنطور که خیلی ها از جمله شماری از نمایندگان مجلس میگویند، دولت توفیق چندانی در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از جمله این نمایندگان است. هرچند که او بر تلاش دولت و محدودیت‌هایش برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز اذعان دارد.
زیاد انتظار نمی‌رود که در این یک سال گذشته خیلی حرکت جدی صورت گرفته باشد. مهمترین دلیلش این که بعد از بودجه سال 93 این سیاست ابلاغ شد، اگرچه که زنجیرش مربوط به گذشته بود. من فکر میکنم نمیشه خیلی نمره منفی داد به این عملکرد دولت و مجلس، نه خیلی مثبت. من اون چیزی که دیدم بالاخره مجموع مصوباتی که به تفکیک دستگاه و بخشا و هدف گذاری، کم میگیری و کارهایی که تو بخشای مختلف کردن تا حدود چارچوبا رو مشخص کردن.
کاهش دیوان سالاری دولتی، افزایش سهم مالیات به جای استفاده از درآمدهای نفتی، افزایش تولید داخلی و حمایت همه جانبه از صادرات کالا و خدمات که در ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در قالب متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آنها تاکید شده، نکاتی است که کمتر اقتصاددانی امروزه با آن مخالف است. بشنویم نظرات فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس را درباره سیاست‌های مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران.
نفتی بودن و دولتی بودن، همونطور که آقای خامنه‌ای میگوید، دو ویژگی و در همون حال دو ضعف بزرگ اقتصاد ایران هست. رهبر انقلاب وابستگی بیمارگونه کشور به نفت رو میراث شوم رژیم طاغوت توصیف کرد. مسئله اینجاست که 36 سال از زمان انقلاب میگذره، طی این مدت دنیا دگرگون شده و نسبت دادن مشکل امروز به نظام پیشین قانع کننده به نظر نمیرسه. اینکه اقتصاد ایران بعد از 36 سال همچنان نفتی باقی مونده ناشی از شکست اصلاحاتی است که طی این مدت برای خروج از این وضعیت پیشنهاد شد. اقتصاد ایران نفتی موند چون که در این کشور راه بر سرمایه گذاری، کارآفرینی، تعامل با دنیا، برخورداری از تکنولوژی‌های خارجی و بازارهای جهانی بسته شد.
با این حال و به رغم تمام تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستور صریح برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدیگری‌های دولتی، مردمی کردن اقتصاد و همچنین فراموش کردن نفت به عنوان نسخه درمان تمام بیماری‌های اقتصاد ایران، همچنان اقتصاد ایران درگیر همان بیماری‌های تاریخی است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس.
تأکید آقای خامنه‌ای بر ضرورت بالا بردن نقش مالیات کاملا درسته، ولی مقصران اصلی نهادها و بنیادهایی هستند که کسی دخل و خرج اونها رو نمیدونه و کمک اونها به بودجه دولت هم بسیار ناچیزه. صحبت بر سر امپراتوری های بزرگ مالی هست که از حکومت رانت‌های کلان دریافت می‌کنند، حساب پس نمی‌دهند و مالیات هم نمی‌پردازند. دیوان سالاری بخش بسیار بزرگی از بودجه کشور رو می‌بلعه و اون چیزی هم که تا امروز به نام واگذاری بنگاه‌های دولتی در چارچوب خصوصی‌سازی انجام گرفته، تنها انتقال مالکیت بوده از دولت به دولت یا به نهادهای شبه دولتی. به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، فقط 3% واگذاری ها واقعی بوده و دلیلش هم اینه که در ایران فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی از جمله خصوصی سازی وجود نداره.
شنیدن اینکه اقتصاد ایران به چه دردی مبتلاست و درمان آن چیست و البته اینکه فهم این درد و درمان منجر به چه علاجی شده، مساق همان مثال است که به عمل کار براید، به سخندانی نیست. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. آدرس ایمیل برنامه نمایر، namayar@radiofarda.com، پل ارتباطی من و شماست. نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون درباره برنامه نمایر رو به این آدرس ایمیل کنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.